سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پنجمین نشست چهره‌های مخالف طالبان امروز سه‌شنبه در شهر ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. هدف از برگزاری نشست یافتن نقشه رای آینده افغانستان گفته شده. محمد الله افضلی مسئول رسانه‌ای پنجمین دور نشست ویانا گفته است که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی امروز در این نشست سخنرانی خواهند کرد. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان در صفحه اکس خود نوشته که در این نشست بیش از 90 چهره سیاسی، نمایندگان احزاب و زنان حضور دارند. طالبان نشست‌های قبلی ویانا را بیفایده خوانده و گفتند که در این اجلاس تمام چهره‌های آزمایش شده گرده هم می‌آیند. این نشست فردا هم ادامه خواهد داشت. بر اساس خبرگزاری مقاومت انتظار می‌رود این نشست موضوعات چون تشدید فشارهای بین المللی بر طالبان، حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌ها و راه‌های تقویت مقاومت‌های داخلی در مقابل طالبان مورد بحث قرار بگیرد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. بانک جهانی در گزارش تازه اعلام کرده که بازسازی اقتصادی افغانستان کند و با چالش‌های پیهم روبروست. در این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، ابهام در سیاست‌های حکومت طالبان، انزوای مالی افغانستان، کاهش کمک‌های خارجی و روابط ضعیف تجاری با همسایه‌اش پاکستان از دلایل رکود اقتصاد افغانستان شمرده شده. بر اساس ارزیابی این گزارش، میلیون ها افغان در افغانستان که سالها جنگ و بلاهای طبیعی در آن ویران کرده، به دلیل سطح بالای فقر، بیکاری، امکانات محدود و کاهش قدرت خرید نیازمندی هایشان در شرایط نامناسب اقتصادی زندگی می کنند. بانک افغانستان در نزدیک به نیم قرن گذشته همواره به کمک های خارجی وابسته بوده، اما پس از برگشت طالبان به قدرت در 2021 کمک های بین المللی به این کشور به شدت کاهش یافت. روسیه یک شهروند آمریکایی به نام کالوب وین بایزر را آزاد کرد. کالوب 28 ساله 7 فوریه امسال به اتهام حمل مقدار کم ماریجوانا در میدان هوایی وانکو در مسکو بازداشت شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی و روسی، آقای بایرز در نتیجه مذاکرات میان ایالات متحده و روسیه ناوقت دوشنبه 18 فوریه آزاد شده. پلیس ترکیه 282 تن را به زن ارتباط با گروه شبه نظامی حزب کارگران کردستان یا پیکیکه بازداشت کرد. علی یلیکیا وزیر داخلی ترکیه روز سه‌شنبه گفت که در میان بازداشت شدگان خبرنگاران، سیاستمداران و دانشجویان هم حضور دارند. این عملیات که طی 5 روز گذشته انجام شده در حال صورت می‌گیرد که ترکیه همچنان و برکناری شاروال‌های منتخب طرفدار کردها به دلیل ارتباط با شبه نظامیان ادامه می‌دهد. وزیر داخلی این کشور گفته که این افراد متهم به تبلیغ به حزب کارگران کردستان برای تامین مالی این گروه، جذب اعضا و شرکت در اعتراضات متهم شدند. این سرکوب در شرایط انجام می شود که امیدها برای پایان دادن و درگیری 40 ساله بین پیکیکه و حکومت ترکیه افزایش یافته است. و مقامات یونان اعلام کرده که یک میوزیم تازه آثار باستانی در بندر پیرایوس نزدیکی آتن پایتختی کشور با هزینه 93 میلیون یورو ساخته می شود. این میوزیم که بزرگترین پروژه فرهنگی یونان است و با حمایت مالی اتحادیه اروپا سال آینده افتتاح خواهد شد، 2500 آثار باستانی کشف شده از اعماق دریا را به نمایش خواهد گذاشت. لینا مندونی وزیر فرهنگ یونان گفته که این ساختمان 26 هزار متر مربع وسعت خواهد داشت و در بزرگترین بندر یونان واقع شده که تاریخ غنی دریانوردی این کشور را نمایش خواهد داد. خبرهای افغانستان و جهان روز رو دیازادی شنیدید. تشکر از امرایتان داشته های این برنامه. بانک جهانی در گزارش تازه خود روند بازسازی اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان را کند خوانده است. دلیل عمده آن را از آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی پرسیده ایم.
یکی از دلایل از این نبود یک بستر سیاسی مناسب است، که از جمله نبود یک برنامه مدون اقتصادی که در او جایگاه حکومت سرپرست طالبان و جایگاه سکتور خصوصی ترک شده باشه.
پنجمین نشست روند ویانا با اشتراک چهره‌های مخالف طالبان امروز آغاز شد. آگاهان سیاسی در مورد موثریت این نشست دیدگاه‌های متفاوت دارند.
از اول چند مجلسی که دایر شده ما نتیجهش ملموس ندیدیم.
باور ما ایست که هر افغان حق داره درباره کشور خود فکر بکنه، رایزنی بکنه.
در مسائل بین المللی از مذاکرات بین مقامات ارشد روسیه و امریکا به میزبانی عربستان سعودی و شما خواهیم گفت. بحث 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در بخش از بحث این هفته
با افغانستان متشکل از تمام شهروندان خود، از همه اقوام باید در این کشور باشند، وطنشان است، از آبا و اجداد این سرزمینشان بوده و هست و می باشند.
برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش. همانطور که بیشتر در خبرها هم گفتم، بانک جهانی گفته که وضعیت اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم در حالت بی‌ثباتی قرار داره. در این گزارش که روز دوشنبه نشر شد، ابهام در سیاست‌های حکومت طالبان، انزوای مالی افغانستان، کاهش کمک‌های خارجی و روابط ضعیف تجاری با امسایش پاکستان از دلایل رکود اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها از وضعیت اقتصادی افغانستان، بانک جهانی گفته که به دلیل مشکلات دوامدار، سیاست های نامشخص، انزوای مالی، کاهش کمک های خارجی و روابط کند اخیر تجارتی افغانستان با پاکستان، وضعیت اقتصادی این کشور در حالت بی‌ثباتی قرار دارد. بانک جهانی در آخرین گزارش خود که دیروز دوشنبه 17 فوریه منتشر کرد گفته است که کسر تجارت افغانستان در سال 2024 میلادی 54% افزایش یافته که به 9 میلیارد دلار می شود و معادل 45% تولید ناخالص داخلی افغانستان است. بانک جهانی همچنان گفته است که سطوح بالای دوامدار فقر، بیکاری و محدودیت منابع در افغانستان میلیون ها افغان را که از سالها درگیری و حوادث رنج میبرند در معرض خطر قرار داده است. بیشتر از افغان ها میگویند که به دلیل بیکاری شدید با چالش های متعدد اقتصادی روبرو هستند. سباون یکی از باشندگان ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
مشکلات اقتصادی زیاد است. فعلا در یک هتل در بدل 150 افغانی کار میکنم که برای فامیل 8 نفرم کافی نیست. ما در یک خانه کرایه زندگی میکنیم. به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانم اولادهای خود را به مکتب بفرستم. باید زمینه کار و اشتغال برای ما فراهم شود.
کار روزگار را برابر کی.
گل اختیار باشنده کابل میگوید که همه روزه به دنبال کار از خانه بیرون میشود، اما شام با دست خالی به خانه برمیگردد.
کار رو پیدا کیگی؟
کار پیدا نمیشود. از صبح تا شام به دنبال کار هستم، اما هیچ چیز به دست ما نمیآید. ما از حکومت میخواهیم که برای ما زمینه کار را فراهم کند، زیرا بیکاری یک بیماری است و راه را از ما گم کرده است.
آنان از جامعه جهانی میخوان که در زمینه‌های مختلف افغان ها کمک کنند. در گزارش اخیر بانک جهانی آمده است که افغانستان در سال گذشته به ارزش 1.8 میلیارد دلار صادرات داشت که عمدتاً 5% در صادرات زغال سنگ و نساجی کاهش آمده بود. این بانک همچنین گفته است که صادرات زغال سنگ افغانستان در سال 2020 64% کاهش یافته و به 92 میلیون دلار رسیده است، زیرا با گفته گزارش که این مواد اکنون کمتر از گذشته به پاکستان صادر می شود. اداره ملی اطلاعات و احصائیه افغانستان که تحت کنترل طالبان است، روز شنبه 15 فوریه اما در مورد تمام صادرات افغانستان گفته بود که صادرات ماجدی در مقایسه با ماه قبل 28 میلیون دلار کاهش داشته است. در آخرین گزارش بانک جهانی نیز از افزایش 11.5% در جمع‌آوری عواید یاد شده و افزوده است که حکومت طالبان از 22 مارس سال 2020 2024 تا 21 جنوری سال 2025 میلادی 19.5 میلیارد افغانی که 2.5 میلیارد دلار می شود مالیات جمع‌آوری کرده است که 12% تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می دهد. قابل یادآوری است که شکایت مردم از بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی در افغانستان در حال مطرح می شود که جامعه جهانی با شمول ایالات متحده آمریکا پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان و به دلیل اقدامات سرکوبگرانه‌شان در برابر زنان کمک‌هایشان را به افغانستان کاهش داده است که وضعیت را بیشتر خراب کرده است. دولت آمریکا کمک‌های خارجی خود را در ماه جنوری سال جاری با تمام کشورها متوقف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیروکراسی آن با منافع این کشور همخوانی ندارد و در بسیاری موارد با ارزش‌های آن کشور در تضاد است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با تاریخ 6 جنوری در گزارش گفته است که حدود 22.9 میلیون افغانی که نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند در سال 2025 میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. اوچا هشدار داده است که برخی از کمک‌های کلیدی از جمله صحت، آموزش، غذا و سرپناه به دلیل کمبود بودجه از جنوری تا مارچ سال روان با خطر متوقف شدن قرار دارند.
در گزارش شنیدید که بانک جهانی گفته وضعیت اقتصادی افغانستان تحت کنترل طالبان هنوز هم در حالت بی‌ثباتی قرار دارد. دلایل ازیرا در یک صحبت تلفنی از آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و آگاه امور اقتصادی پرسیدم. او به ما گفت:
اول خوب عرض کنم خدمت شما که واقعا وضعیت اقتصادی افغانستان بسیار شکننده است و متناسب با رشد جمعیت و متناسب با نیازهایی که وجود داره اقتصاد رشد نمی کنه و این فاصله بین ضرورت و امکان زیاد کده میره، یعنی امکانات کم شده میره، ضرورت زیاد شده میره، فقر تشدید میشه، بیکاری اضافه میشه و یکی از دلایل از این نبود یک بستر سیاسی مناسب است که از جمله نبود یک برنامه مدون اقتصادی و یک راهکار دقیق و روشن که در او جایگاه حکومت سرپرست طالبان و جایگاه سکتور خصوصی تعریف شده باشه و در این زمان عدم حضور در نظام اقتصاد مالی دنیا و منع شدن از بهره‌وری سیستم مالی سویفت و دیگه سیستم های جهانی و حق نداشتن برای گرفتن کمک و قرضه به شکل مستقل به عنوان یک دولت که تاول برسمت شناخانه شده، اینا کلگیشان به تشدید فقر دامن میزنه و از طرف دیگه تعداد زیادی از مهاجرین افغانستان به وطن اجباراً برگشتانده میشن. این هم مزید بر علت است و فقر تشدید میکنم و اضافه میکنم، بیکار زیاد میکنم.
در این فقر تعلیق کمک های خارجی امریکا چقدر نقش داره؟
و اول خدمت شما عرض بکنم که هیچ کشوری از طریق گدایی و از طریق گرفتن کمک برشت نرسیده، باید یک رستاخیز اقتصادی بر مبنای مؤلفه‌های رشد در داخل مملکت تدوین شود. افغانستان یک کشور غنی است و به صورت بالقوه نیروی کار بسیار بااستعداد داره. نظر به گذشته ما در موقعیت خوبتر قرار داریم، به میلیون‌ها جوان درس خوانده داریم، در 51 کشور دنیا اینا کار میکنن، زندگی میکنن، درس میخوانن، مهارت کاری میآموزن. یک پتانسیال بسیار کلان است. همین ترکیه موجوده، مهاجرین که برگشتانده شدن و یک فضای مساعد باشن در یک دموکراسی به وجود آمد، اینا تکنولوژی را با سرمایه خود و مهارت خود آمدن ترکیه را ساختن. مورد از این بسیار نظایر دیگه داریم، ویتنام می رقم شده و کوریا می رقم شده و ما در افغانستان از واقع در غنی تر هستیم از لازم منابع طبیعی خود. معادن داریم و بای سرگردان داریم، زمینه که ما داریم اگر درست استفاده شد برای 160 میلیون نفر امکان تهیه مواد غذایی است. ولی متاسفانه از سالهای دور به این طرف ما یک مدیریت درست، یک رهبری سیاسی مخلص، دانا و توانا نداشتیم و با یک برنامه مدون اقتصادی، با یک برنامه که در اون روش تضمین شده بوده باشه و علم تضمین شده باشه، ما بی‌ثباتی ها و همین گسست های تاریخی و تغییر های اثری نظام و هم نه از طریق مشروع بلکه از طریق زور بی‌سبب شد
مشکل که افغانستان در می حالت بیه. وضعیت موجود ما از او وضعیت هم که بدتر است. برای اینکه او یک سر کمک هایی که به حکومت های قبلی داده می شد به این کمک داده نمی شد. لحاظا یه در اقتصاد ریاضتی هست که رسج جزیر مردم می کشن.
طالبا هموارا میگن که اگر هیچ کشور تا هنوز حکومتشان به رسمیت نشناخته، اما با کشورها تعامل نزدیک دارن، از جمله با چین، با روسیه، با ایران، با پاکستان تا حد. چی فکر میکنین که تعامل طالبا با این کشورها میتونه که افغانستان از بحران اقتصادی نجات بده؟
تعامل دیگه چیز است و داشتن یک حکومت مقتدر رسمی مشروع که در دنیا از ملت افغانستان نمایندگی کنه و از تمام منابع به صورت بهینه به نام ملت افغانستان استفاده کرده بتونه کمک دریافت بکنه و تسلط کافی بر امور مناسبات بین المللی خود داشته باشه. ما تعامل در سازمان ملل نمایندگی نداریم. در بسیاری از کشورها سطح مناسبات سیاسی ما تر سطح قنسولی است و او یک کار خدماتی است و قنسولی. در تمام این کشورها رابطه سیاسی میتونه که مومد رشد باشه، میتونه که منجر به گرفتن کمک های مستقیم شوه بر بازسازی افغانستان. تعامل یک چیزی حد اقلی است که ما را در موقعیت بسیار محکوم و ضعیف قرار میتونه و کشورهای دیگه دست بالا دارن و از این ضعف ما در مجموع میتونن استفاده سو بکنن. بنابراین با اون ضرورت به هر صورت ضرورت به بستر مناسب سیاسی و رشد اقتصادی داریم. در غیر از این وضعیت از یک قدر بدتر شده میره، مملکت در فقر غرق میشه.
آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و آگاه امور اقتصادی بود که با رادیو آزادی در مورد گزارش تازه بانک جهانی که گفته وضعیت اقتصادی افغانستان تحت کنترل طالبا هنوز هم در حالت بی‌ثباتی قرار داره گفتگو میکرد.
Российской Федерации неизменно
исходит. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر میشنوید که پنجمین نشست روند ویانا با اشتراک چهره های مخالف طالبان امروز آغاز شده و این نشست قرار است دو روز ادامه پیدا کنه و گفته شده که در این نشست در مورد یافتن نقشه راه آینده افغانستان صحبت میشه. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که مقامات ارشد روسیه و امریکا امروز در ریاض مذاکرات خود آغاز کردند. هدف این مذاکرات بهبود روابط دو کشور و تلاش برای پایان دادن به جنگ 3 ساله در اوکراین عنوان شده. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا و سرگی لاروف همتای روسی او همراه با دیگر مقامات ارشد دو کشور امروز در پایتخت عربستان سعودی ریاض گفتگوهای خود را با هدف بهبود روابط دو جانبه و تلاش برای پایان دادن به جنگ اوکراین آغاز کردند. این نشست که وزرای خارجه آمریکا و روسیه و دیگر مقامات دو طرف در آن شرکت دارند، بر نزدیکتر شدن روابط میان مسکو و واشنگتن متمرکز خواهد بود. روابط میان این دو قدرت جهانی در چند دهه گذشته به شدت پرتنش بوده. همچنین این مذاکرات زمینه را برای دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فراهم خواهد کرد. این مذاکرات نشان دهنده تغییر قابل توجه در سیاست ایالات متحده در قبال روسیه تحت رهبری ترامپ است. اوکراین که در بیش از 3 سال گذشته بخش‌های زیادی از مناطق این کشور توسط روسیه تصرف شده، در این نشست حضور ندارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که کشورش نتیجه این نشست را نخواهد پذیرفت، زیرا کیف در آن حضور ندارد. همچنین متحدان اروپایی اوکراین نیز ابراز نگرانی کردند که از این مذاکرات کنار گذاشته شدند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران گفت که مذاکرات ریاض بر بازسازی روابط دو جانبه روسیه و آمریکا متمرکز خواهد بود. در همین حال تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که هدف از این نشست مشخص کردن میزان تمایل روسیه به صلح و امکان مذاکرات دقیق‌تر در این زمینه است. او افزوده که اوکراین در نشست امروز حضور ندارد، اما قطعاً در مذاکرات اصلی صلح مشارکت خواهد داشت. با این حال اقدامات دیپلماتیک اخیر آمریکا در مورد جنگ اوکراین نگرانی‌های کیف و متحدانش را افزایش داده. آنها نگرانند که واشنگتن و مسکو به توافق برسند که با خواسته‌های آنها مطابقت نداشته باشد. در همین راستا فرانسه روز دوشنبه نشست با حضور کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بریتانیا را برگزار کرد تا درباره موضعشان به این تحولات گفتگو کند. مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که اروپا به دنبال برقراری یک صلح پایدار و قدرتمند در اوکراین است. او تاکید کرده که برای تحقق این هدف روسیه باید به تهاجم خود پایان دهد و اوکراین نیز باید تضمین‌های امنیتی معتبر دریافت کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. حال هم میشنوید که پنجمین نشست ویانا درباره افغانستان در اتریش پایتخت ویانا با حضور ده ها تن از چهره های سیاسی مخالف طالبان و فعالان بخش های مختلف امروز آغاز شده و این نشست دو روزه می باشه. جزئیات بیشتر در مورد آن در این گزارش.
ویانا پایتخت اتریش بار دیگر میزبان نشست از چهره های مخالف سیاسی حکومت طالبان است. این نشست که پنجمین نشست روند ویانا محسوب می شود با حضور رهبران جبهه های مخالف طالبان، شمار از سیاستمداران افغان، فعالان مدنی و زنان برگزار شده و هدف آن ترسیم نقشه رای آینده افغانستان عنوان شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی در این نشست دو روزه که بر روز سه‌شنبه 18 فوریه آغاز شده، احمد مسعود رهبر جبهه ملی مقاومت و محمد یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان نیز شرکت کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان که از برگزار کنندگان این نشست است، در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرده، روند ویانا را چتر برای هماهنگی دیدگاه‌های مخالفان طالبان دانسته و اعلام کرده که چنین نشست‌هایی برای بحث درباره آینده افغانستان، حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت همشمول ادامه خواهد داشت. این جبهه روند ویانا را مشابه روند دوحه توصیف کرده، اما ادعا کرده که روند دوحه به عادی سازی طالبان کمک کرده، در حالی که نشست‌های ویانا برعکس بستر برای تبادل دیدگاه‌های مخالف طالبان با مالکیت همه افغان ها است. مشکور کابولی یکی از شرکت کنندگان در نشست پنجم ویانا درباره هدف و تاثیر این نشست بر رادیو آزادی گفت:
اونچه که ما ادعا داریم است که روند ویانا مالکیتش برس افغان هاست. یعنی احزاب سیاسی افغانستان، مخالف طالبان، جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، مقاومت افغانستان، دیوان سالاران و دیپلمات ها، جامعه مدنی، جنبش زنان در اینجا مالکی داستان هستن. اصل بریست که در این داستان از ظرفیت های سالم دوره جمهوریت استفاده شود، نیروهای جامعه مدنی استفاده شود و ناگزیرتیم که از همین مسیر ما به طرف آینده بریم. ویانا بهترین فرصت برای عبور از این مرحله، مهندسی مرحله گذار برای رسن به افغانستان دموکراتیک او هم با ارزش‌های اسلامی و ملیش است.
هرچند ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره نشست و روند ویانا پاسخ نداد، اما پیشتر تاکید کرده بود که هر گونه نشست مخالف طالبان که در خارج از کشور برگزار شود هیچ تأثیر بر حکومت و امور آنها نخواهد داشت. قابل ذکر است که برخی از شرکت کنندگان نشست‌های قبلی روند ویانا از حضور در نشست پنجم خودداری کردند. شاه محمود میاخیل، معاون پیشین وزارت دفاع حکومت جمهوری مخلوع، یکی از آنها است. او در صفحه ایکس خود نوشته که به این دلیل در نشست پنجم شرکت نکرده که به گفته او برگزار کنندگان این نشست در کنار جنگ برای رسیدن به قدرت حاضرند هر گونه شرایط کشورهای میزبان و نهادهای برگزار کننده را بپذیرند. شکوری بارکزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ و یکی از شرکت کنندگان نشست چهارم ویانا، نیز درباره عدم حضورش در نشست پنجم بر رادیو آزادی گفت:
به دلیلی که با برخی اصول با آنها موافق نبودم در نشست چهارم شرکت نکردم. با اینکه در تهیه دستور جلسه و تنظیم فهرست مهمانان نقش داشتم، اما باور دارم که افرادی که با دیدگاه‌های بسیار مشابهم به دیگران نیست جا بدهند. در نشست پنجم هم شرکت نکردم و در نشست‌های آینده نیز شرکت نخواهم کرد، اما هر نشستی که برای یافتن راه حل مسالمت آمیز برای افغانستان تلاش قابل قبول است.
در نشست چهارم ویانا که در جولای 2024 برگزار شد، شرکت کنندگان از سازمان ملل خواستند که روابط خود را با طالبان عادی نکند. در قطعنامه نشست چهارم ویانا از نشست سوم دوحه که در آن نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان مختلف با طالبان به طور یکجانبه شرکت کرده بودند انتقاد شده و آمده بود که دستور کار روند دوحه به نفع طالبان است و این امر مشروعیت کل روند دوحه را تضعیف میکند. در آن زمان طالبان اعلام کرده بود که تمایل به اظهار نظر درباره روند ویانا ندارند. برخی تحلیلگران سیاسی افغان بر این باورند که روند ویانا تا کنون تأثیر بر تغییر وضعیت داخل افغانستان نداشته است. غوث جانباز دیپلمات پیشین و کارشناس امور سیاسی بر رادیو آزادی گفت:
تا کنون در این نشست ها یک نظر ملی و همه شمول و یک دستور کار مشخص شکل نگرفته است. همه نه، اما اکثر کسانی در این نشست ها شرکت می کنند که افراد بانفوذ هستند و در بحران های مختلف افغانستان یا مستقیما نقش داشت یا درگیر بودند و یا از آن حمایت کردند. با این حال اینکه افغان ها در چنین نشست های گرد هم می آیند و نظرات خود را دنبال می کنند امر مثبتی است، اما امید می رود که در نهایت از طریق این نشست ها یک حرکت واحد و منسجم با یک دیدگاه ملی درباره آینده افغانستان شکل بگیرد.
به گفته شرکت کنندگان در پنجمین نشست ویانا، نمایندگان حدود 90 گروه احزاب، سیاستمداران، نهادهای مدنی و فعالان و نمایندگان حقوق زنان شرکت کردند. روند ویانا پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال 2021 آغاز شد و تا کنون 4 نشست برگزار کرده که میزبانی آن را انستیتوت بین المللی اتریش بر عهده داشته است. هرچند جامعه جهانی همواره بر تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده و آن را یکی از شروط بر رسمیت شناختن حکومت طالبان دانسته است، اما طالبان گفتند که سیاستمداران پیشین افراد آزموده شده ای هستند و در ساختار حکومت خود با آنها جای نخواهند داد.
شنیدید که پنجمین نشست روند ویانا با اشتراک چهره های مخالف طالبان امروز آغاز شد. آگاهان سیاسی در مورد مؤثریت این نشست دیدگاه های متفاوت دارند. از طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، در مورد مؤثریت این نشست در یک صحبت تلفنی پرسیدم. او به این باور است که
از اول چند مجلسی که دایر شده ما نتیجهش ملموس ندیدیم و آل هم فکر میکنم که یک چیز چند دوست است با هم دیگه ششتن، اما اینا نمایندگی از تمام مردم افغانستان نمی کنن. کسی برای از اینا اون نمایندگی را نداده که نمایندگی کنن. از اینا ما هیچ چیزی در 3 سال گذشته راجع به مشقات مردم افغانستان که عبارت باشه از بیکاری، فقر، مهاجرت، بسته بودن مکتب دختران، ما در کدام تریبیون بین‌المللی از اینا چیز ندیدیم.
اما محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین، با آقای فرهادی هم نظر نیست و میگوید:
باور ما ایست که هر افغان حق داره درباره کشور خود فکر بکنه، رایزنی بکنه، که دیگه هموطنهای خود بشینه بحث بکنه در اون مورد و نظر خدا تبادله بکنم. یک هیچ کس از هیچ افغان گرفته نمیتونه. من فکر میکنم هر گروپ سیاسی هم تلاششون نیست که بالاخره افغانستان از این حالت بیرون براید. میتونه یک وسیله فشار هم باشه سر خود نظام طالبان به خاطر از این که بالاخره همی نشست ها، بالاخره همی گرده همایی ها، بالاخره همی اشتراک مساعی زینیت ها را در دنیا میتونه تغییر بدن. مشکل ما ایست که افغانستان امروز در یک بحران بسیار بزرگ است و هم دنیا مشکلات خود داره که اونا طوری که افغان ها میخواهد دنیا بر از اونا توجه نمیکنن، ولی خود افغان ها میتونه با گردمایی خود با نشستای که در بین خود میتونن اینا یک رای بیرون رفت برای منزل فعلی افغانستان پیدا بکنن.
محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی، بود. تازه ترین ها در مورد نشست ویانا را در برنامه های رادیو آزادی شنیده میتونید و در وبسایت ما رادیو آزادی.com خوانده می توانید.